رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين اتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بسیار بسیار خوش تشریف آوردید و رحمت فرمودید در این جلسه که خیلی اهمیت دارد از جهت اون موضوعی که مطرح میشد، و اون این است که ما ارزش‌هایی داریم الهی که هویت اسلامی بودن، دینی بودن، قرآنی بودن و الهی بودن این نظام و این حکومت را تشکیل میداد. وقتی که میگیم نظام جمهوری اسلامی، در رأسش یک فقیه جامع بر اساس احکام و حدود قرآن، کتاب و حدود خدای تعالی است، معناش این است که این نظام ماهیت اسلامی دارد. همه ما میدانیم از زمانی که امام راحل انقلاب کرد، مردم آزادی منهای دین نمیخواستند، مردم مبارزه با ظالم بدون هدایت خدا و رسول نمیخواستند، مردم چون قسط و عدل رو عین دین و دین اسلام رو عین قسط و عدل میدانستند، برای دین قیام میکردند. به قول امام راحل که فرمود: چون می دانستن که دین همه چیز دارد، دین اسلام عدالت دارد، قسط دارد، مبارزه با ظلم دارد، دفاع از محرومین و مستضعفین دارد، مبارزه با فساد و هرزگی دارد و اقتصاد مقاوم دارد و بسیاری از مزایای انسانی، ارزش‌های اخلاقی انسانی رو که تصورش رو بکنید، همه اینها رو دین اسلام یک جا دارد. چون رسول خدا فرمود: ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا لقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه. پس دین اسلام که دین ناب باشد، در حقیقت همان هست که تمام ارزش‌های اخلاقی اسلامی هست. چیزی نیست که در مکتب اهل بیت علیهم السلام نیامده باشد از ارزش‌های اخلاقی انسانی و الهی. هر یک از ارزش‌های رو شما بگید، همه اینها در کتاب و سنت اومده. و ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا، در حقیقت همون اسلام اهل بیت هست که بالاخره چه اسلام معهود بگیرید در تفاسیر گرفتن، یا اسلام معنای سلم و تسلیم بگیرید. در هر دو صورت، حتی در این صورت هم باز اسلام معهود میشد، برای اینکه سلم و تسلیم در زمان وحی و در لسان قرآن، در زمان مجیء اسلام، آمدن اسلام و در زمان نبی مکرم، وقتی که فرمود تسلیم بشید، تسلیم چی باید بشن؟ خود کتاب مجید. جز اسلام چیز دیگری چی آقا نیست. و هر یک از این دو تفسیر، ما دو تفسیر بیشتر نگفتن کسی، این دین اندلای الاسلام و من یبتای غیر الاسلام دینن، اسلام یا معنای اسلام معهود خودمون یا معنای تسلیم و سلم، که در هر دو صورت باز برگشت دارد به همون اسلام معهود. چون سلم و تسلیم چی باید بشن؟ این دین الاسلام در زمان رسول خدا که آمده و قرآن رو فرستاد و این کلام وحی اوست که باید تسلیم بشید، از جانب خدا امر به تسلیم شده، این نتیجه این امر به تسلیم چی میشه؟ اسلام دیگه. چون دین اسلام رو این وحی که نیورده، که قرآن نیورده، که همین اسلام معهود دیگه، به این معنا بگید همون میشه. بلاره اسلام ناب که خلاصه میشه در اون مکتب اهل بیت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که همون عبارت است از مکتب اهل بیت علیهم السلام. این اسلام ناب همه چیز را دارد. این اسلام غیر ناب هست، اسلام غیر مکتب اهل بیت هست که با آمریکا دست میدهد و با او سازش دارد. این اسلام غیر مکتب اهل بیت هست که با صهیونیست دست صهیونیست میذارد، که سران کشورهای اسلامی خلیج چنین میکنند و کردند و میکردند تا به حال. و الا اسلام ناب که اسلام مکتب اهل بیت باشد ندارد چنین چیزی. بله، در اسلام ناب نیست. خب حالا یک ارزش‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ما داریم. موضوع اصلی بحث ما امروز اینه که اساساً این ارزش‌ها در اسلام اومده، در قرآن اومده، یه اهمیت مهمی دارد بدون شک. در میان همه فرایض الهی ما فرایض اهم می‌داریم، فرایض مهم می‌داریم. مثلا در بعضی از روایات اومده که جهاد فی سبیل الله هیچ فریضه‌ای مهمتر از جهاد فی سبیل الله چی آقا نیست. مثلا در بعضی از روایات اومده که حفظ دین از همه مهمتر هست، چون جهاد هم خودش یعنی جان دادن در راه خدا. و جان رو برای چی میدید؟ در روایت اومده، این هم نص روایته، حضرت همون جان رو برای چی میدید شما؟ برای دین خدا. پس خود دین خدا و حفظ دین خدا مهمتر از هر چیز دیگری هست. در بعضی از روایات صلات مثلا اومده، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها و اول شیء یسأل عنه العبد یوم القیامت از صلات. و روایات فراوان ما در بحث قائل اهمیت اینا رو آوردیم، بسیار از این نصوص رو. پس بدون شک و تردید ما در فرائض شرع، در واجبات الهی اهم و مهم داریم. در ارزش‌های دینی چی داریم آقا؟ اهم و مهم داریم. حالا کلام این است که در این ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی این اهم و مهم چی هست؟ خب اینا هم ارزش‌های الهیه دیگه. خب این رو از کجا باید بفهمیم که مهمتر چی هست؟ باید از خود نصوص کتاب سنت به حکم اولی بفهمیم که این مهمتر چیه. چون اهمیت موضوعات یا به عنوان اولی هست یا به عنوان چی آقا؟ ثانوی. مثلا در یک سالی ممکن است که از سالها در یک مقطع زمانی عزت و شوکت مسلمین رهین مسئله اقتصادی باشد. مثلا از جهات دیگر نقایص آنچنان مشهود نباشد، ولیکن در جهت اقتصادی حرف اولو بزند، به این لحاظ که در اقتصاد که حکومت اسلام باید کاسه گدایی دست بگیرد به کشورهای اجنبی. خب این رو مثلا ولی هم تشخیص میداد که در اینجا سال اقتصاد مقاوم بشد و این توجه بیشتر به این بشد. این میشد به عنوان چی آقا؟ ثانوی، بالعرض میشد. الان کلام ما فی الحال در عنوان اولی هست. میخوایم بگیم اونجایی که ولی امر تشخیص بدهد که به عرض الان فلان قضیه مهمتر از همه امور است، چون که سرنوشت عزت و شوکت کشور و حکومت به اون بستگی دارد، به عنوان ثانوی فی مقطع من الزمان، خب البته اون مهمتر است. کما این که حجی که قرآن مجید سوره ای از قرآن رو خدای تعالی به حج اختصاص داده، سورة الحج، سورة انزلناها و فرضناها، این سوره حج مثلا که حج دارد، این حج ممکن است که گاهی از اهمیت بیفتد. چرا؟ برای اینکه فقیه تشخیص میداد که مسلمین الان، مؤمنین اگر این حج رو برن، رهین دستن گذاشتن در دست آمریکاست. اونا شرط میذارن، چون الان فعلا که اون کسی که متولی حجه نوکری کی است؟ آقا آمریکا، نوکری صهیونیست. ممکن است یه سالی برسد که بالاخره آمریکا و صهیونیست بگن که اگه ایران میخواد حج برد، شرطش این است که بیاد تمام شرایط آمریکا و صهیونیست چیکار بکنه؟ آقا قبول بکنه. خیلی خوب. خب حالا اینجا فدی فقیه چیکار باید بکنه آقا؟ خب اینجا حکم میکند که نه، این حج باید تعطیل بشه. به خاطر چی؟ برای اینکه یک واجب و فریضه هست. این اصل دین و حکومت رو زیر سوال میبرد، عزت مسلمین رو زیر سوال میبرد. اینا به حکم البته بفرمایید که ثانوی هست. ما موضوعی کلام الان این نیست. اون سر جای خودش محفوظه، کاملا درسته، مدلول ولایت فقیه هست، روشنه. اما الان کلام ما در عنوان اولی هست. مسئله مهمی هست. این مسائل به نظر حقیر دارم به شما عرض میکنم، مهمترین مسئله مبتلا به امروز ما، مهمترین مسئله که بر بعضی از بزرگواران صاحب رساله هم خلط شده، این مسئله ایست که امروز دارم میگم، مهمترین مسئله انقلاب ماست، که نجات انقلاب ما به این مسئله بستگی دارد. اون مسئله چی است آقا؟ این است که ما بفهمیم که از نظر خدا و رسول این ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های الهی که این ناموس حکومت ماست، ماهیت و شناسنامه جمهوری اسلامی هست، هویت این نظام هست در دنیا، این ارزش‌ها که اگر نباشد این ارزش‌ها حکومت هیچ گونه اعتباری چی آقا؟ ندارد. ببینید آقا، اگر این نظام ما، من بارها هم گفتم که در تمام جهات اقتصادی و نظامی و شئون مختلفی که کشورهای متمدن دنیا دارن به جایی برسد که اون اوج قله برسد، از جهت نظامی از همه کشورها قوی تر، از همه اقتصادی، از جهت اقتصادی از همه کشورها چی آقا؟ غنی تر، و از هر جهتی که شما دخیل در تمدن امروز هست، دخیل در تمدن بشریت هست، نظام جمهوری اسلامی از همه بالاتر باشد، در اوج قله قدرت، از آمریکا بالاتر، از همه چی بالاتر. فرض بکنید، من فرض دارم میگم. خب اما هویت اسلامیش از دست بدهد، اما تحت امر ولی امر شرعی چی آقا؟ نباشد. آیا اون حکومت برای ما ارزشی دارد یا ندارد؟ هیچ ارزش ندارد، هیچ ارزش ندارد. ارزش و تمام ارزش این پیشرفت‌های اقتصادی و نظامی و غیره و غیره و غیره اون زمانی هست که هویت اسلامیش رو دارا باشد، تحت امر ارشاد و هدایت ولی امر شرعی باشد که متصل به غیب باشد، متصل به کلمات خدا و رسول و ائمه اطهار باشد، و الا هیچ ارزشی که ندارد. این رو که ما میدونیم. پس باید ما ببینیم این ارزش هایی که ناموس و شناسنامه و هویت نظام جمهوری اسلامی رو تشکیل میدهد، این ارزش ها اولا چیست عمدش؟ حالا ما همه اینا نمیخوام حساب کنیم امروز، یه سری از ارزش هایی که دیگه در رأس همه ارزش ها قرار دارن اون رو میخوان بگیم، بعد مقایسه بکنیم کدوم از اینا نسبت به همدیگه چی هستن آقا؟ مهمتره. لذا
این جلسه مقداری ممکنه طول بکشه، شاید یک ساعت طول بکشه، ولی بنده میخوام این حرف رو به آخر برسونم امروز. چاره ای نداریم، برای همین این مطلب رو در اینجا قرار دادیم تا اینکه این مطلب رو به آخر برسونیم. بعضی ها میگن چرا شما در مسئله عصمت این همه دارید سر و صدا میکنید، اهمیتی ندارد اینجور، الان مهمتر مسئله اقتصادی است، فلان و فلان و فلان. عرض ما این است که نه، این یک خلطیست، یک اشتباه محضیست که این دلیل بر عدم نفوذ بصیرت است. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله عصمت معلوم است، مثل اینکه کسی که بخواد با عصمت مبارزه بکند، مثل اینکه یک شخصی الان جنابالی بلند بشید، این دیوار بتونی که با سنگ فرش است، بخواد بهش یک سنگ ریزه بزنید، بخواد بهش مش بزنید، هرچی مش بزن به این، خودت زخمی میشی، از بین میری، دیوار که چیزی نمیشد که. مسئله عصمت فی نفسه این چنین است، کسی که بیاد در مقابل رسول خدا بگد که او قابل رد از حرفش یا نقد است که بوی تنافی با عصمت داشته باشه، این خودش رو هدر داده، خودش رو از بین برده. این کی است که نداند؟ این رو همه میدونن، ولی صحبت سر این نیست. آخه کلمت و حق گاهی اراده به الباطل. ببینید آقا، اون طرفی که این مطلب رو مطرح می کند، این رو مقدمه برای اون ذل مقدمه کلام خودش قرار می دهد. ذل مقدمه کلامش چیست؟ او میاد در اصل می خواد بگد که مطلق مسئولین. خب مطلق مسئولین معلومی که وزیر وزرا رو نمی گد، زیر دستشن. معلومه که حالا حتی رقابای هم تراز خودش هم نمیگه. او درست میخواد بزند به ولی امر که حرف هیچ مسئولی مطلق قابل اطاعت نیست، مطلق قابل پذیرش نیست، قابل رده. اون وقت ترقی میکند برای اینکه این مدعای فاسد خودش رو اثبات بکند، میره دست به بالاتر میزند برای اینکه یک فهوای درست بکند. اینجا دست به بالاتر میزند، میگه حتی اگر معصوم هم باشد قابل نقده، در حالی که همون اولی هم فاسد بود، این دومی هم افسده. معصوم قابل نقد نیست، معصوم خطا بردار نیست قول و کلامش، مخصوصا در باید و نبایدهای زندگی بشر. در بیان و تبیین باید و نبایدهای زندگی بشر، معصوم چه نبی چه امام، حرفش قابل خطا چی آقا نیست. این مورد، این ضروری دین ماست، مذهب ماست، این معلومه. اما ایشون این رو هم حتی انکار میکند، میگه قابل رد قابل نقضه، برای اینکه اون چرا که محبوبش هست، حب شی یعمی و یسم، که میخواد ولی امر مورد نقد قرار بدهد و تضعیف بکند، او رو دارد میگه. همه میدونن این رو، چه کسیست که نداند این مسئله رو از کلام و فهوای این شخص، چون سابقه دارد. آخه خب ما میخوام بگیم که اهمیت این ارزش ها چیه. من هفت ارزش رو به سرعت میگم. یکی از اون ارزش هایی که در رأس همه ارزش هاست، اقامه دین الهی است. جیانها باید فدای چی بشد آقا؟ اقامه دین الهی. جهاد فی سبیل الله رو چرا واجب کرد اشاره؟ برای اقامه دین چی آقا؟ الهی. برای این، برای اینکه مشرکین و منکرین و ملحدین و منافقین که چشم دیدن حکومت اسلام رو ندارن، حمله میکنن، جهاد رو واجب کرده که جانتون فدا بکنید تا اینکه عزت و شوکت مسلمین و ناموس مسلمین در خطر نیفته، تا اینکه احکام حکومت اسلام، اصلا خود حکومت اسلام در خطر چی آقا نیفته. پس اقامه دین الهی اونچنان اهمیت دارد که نفوس و جانها، حتی جان سید و شهدا فدا شود بشد. امیرالمومنین برای چی جانش فدا شد؟ انبیاء الهی چی؟ فکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، همه اونا فدا شدن، همه باید فدا بشن. این اقامه دین الهی است. ما اگر در تمام موضوع‌گیری هایی که داریم در مسائل سیاسی خارجی و داخلی، اگر نقطه هدف ما اقامه دین الهی نباشد، یعنی اعمال ما طوری نشون بدهد که سیاسی کاری و دوایی دیگر رو بر این نقطه بچربانیم، این معلوم میشد که از این هدف اصلی چی شدیم آقا؟ دور شدیم. اگر عهدنامه ای رو امضا بکنیم که این عهدنامه چماق دست مستکبرین بشد علیه عزت و شوکت و ناموس مسلمین، این معلوم میشد که از اون هدف چی شدیم آقا؟ دور شدیم. اقامه دین الهی. و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله. این حکم بین الناس بما اراک الله یعنی اقامه دین، چیز دیگری نیست. قرآن رو نازل کردیم، انزلنا الیک الکتاب، لام لام غرض هست، به این غرض و هدف که تو حکومتی رو که الله میخواهد در زمین چیکار بکنی آقا؟ برپا بکنی. این یک هدف. پس این در درجه اهمیت بر همه ارزش های نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی برای چی قیام کرده؟ برای چی سالها این بر و اون بر و مثل بعضی از انبیا در حال مسافرت بوده، از این کشور به اون کشور، از اونجا به اونجا، اون تبعید و این مصیبت ها رو کشیدن؟ چرا این همه ما شهدا دادیم؟ مگر غیر از این که برای دین خدا بوده، برای اقامه دین خدا بوده، هدف این بوده؟ بس این حرف اوله، مهمتر از همه این هاست. دوم چی است آقا؟ دوم ولایت فقیه. چرا؟ چون ولایت فقیه یعنی ولایت رسول خدا، ولایت فقیه یعنی ولایت امام عصر و ائمه معصومین. آقا زمانی که رسول خدا اسلام را آورد در جزیره العرب تا الان چند ساله؟ 1400 و اندی ساله. خب از این 1400 سال چند سال زمان ائمه معصومین بوده؟ 200 خوردی. خب نسبت سنجی بکنید نسبت به 1400 چقدر میشه؟ تقریبا یک هفتمش میشه. پس این سالها 7 برابر زمان معصومینه. یعنی این حرف امام است، حرف من نیست، حرف امام خمینی است در کتاب البین در بحث ولایت فقیه. ایشون میگه آیا معقول است، پسندیده است که خدایی که دین را آورده است فقط برهه‌ای از زمان بیاد ائمه رو در میان مردم بگذارد که مردم دین خودشون رو، فهم دین رو اصلا آقا فضلا از اقامه حکومت، چون خود ائمه علیه السلام غیر از امیرالمومنین که نتونستن اقامه حکومت بکنن، اقامه دین بکنن، فهم دین رو اصلا، اینا بیان از ائمه بگیرن، ولی این 7 برابر از زمانش رو مردم کسی نداشته باشن بگیرن. این با حکمت پروردگار سازگاری دارد؟ عقل مستقل تقویم میکند این رو. فلذا امام زمان علیه السلام فرمود اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى رباط حدیثنا. وقتی که ما نیستیم الى وقعت الغیبت و تامه که خود کلام حضرت علیکه به فلان و فلان اشاره کرده به نواب خاص، و یک کلام عمومی هم فرمود و اما الحوادث الواقع السلام علیکه یا اسحاق ابن آدم که راوی این روایت هست، بعد فرمود که اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى رباط حدیثنا. برای چی؟ برای اینکه در طول این مدت به اصطلاح 1000 سال که از زمان غیبت تا الان 1000 سال گذشته، 1200 سال، در طول این مدت که حالا بعدش تا زمان ظهور عصر امام عصر علیه السلام نمیدونیم چند سال هست، ممکنه به اضعاف این مدت هم باشد نمیدونیم، در تمام این مدت که به اضعاف 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 از زمان خود ائمه چی بود آقا؟ بیشتر بوده. مردم بی مرشد نمانند، بی راهبر نمانند. خب اون راهبر رو کی قرار داده؟ فقهای جامعه شرائط. خب این معلوم است که این میشد ولی فقیه، چه در مسئله بیان احکام و چه در مسئله اقامه چی آقا؟ دین الهی که هدف نزول قرآن مجید بود. تقدیر الهیست، مقدرات الهیست که در زمان ائمه علیهم السلام مبسوط البیعت نبودن. بعد از امیرالمومنین ظلم ظالمین نذاشت و همان خدایی که چنین تقدیر رقم زد بعد از 1400 سال تقدیر را به این گونه رقم زد که در روایت اشاره شده. فرمود که مردی از قم برمیخیزد و با اونها اصحابی هستند که جبل راسخ لا یذلهم الرياح الاواسف، کسانی هستن که دوربرشون هستن، دوربر این مرد، این در حال انبار هست، قیام میکنن و هرگز لا یملون من الحرب، از حربم هیچ باکی ندارن. ما مرد جنگی، همیشه حالی که ما میدیم در اون روایت اومده، تقدیر الهی رقم خورده که در این برهه از زمان اقامه دین الهی بشه به دست فرزند پیامبر و جانشینی او هم که از ذراری پیامبر هست باشد. این تقدیر الهی است که ما ثمره خون سید الشهدا و انبیاء الهی رو بعد از سالها و سالها، حتی در خود زمان ائمه این اتفاق نیفتاد، این برهه از زمان چی بشه آقا؟ اتفاق بیفته. ما تکلیف داریم که این نعمتی رو که خدای تعالی به ما داده است حفظ بکنیم. این وظیفه ماست، باید جان بدیم در راهش، باید حفظ بکنیم. خب پس این ولی فقیه در حقیقت استمرار ولایت کی است آقا؟ رسول اکرم هست، ائمه طاهرین هست، برای حفظ دین هست، چون دین آمده که در میان مردم حکومت کند. هدف نزول قرآن مجید است، اقامه دین الهی هدف همه انبیاء الهی بوده، نمیشد این هدف مسکوت بموند، شعار کسی براش قیمی نصب نکند. این منافات با اصل تشریع دین دارد، منافات دارد با اصل تشریع دین، باید قیم نصب کند. اون قیم را ائمه معصومین ما گفتن کی است آقا؟ فقیه. فلینظر من نظر فی حرامنا و حلالنا، روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکما. اما حوادث الواقع فرج فی حلال روات حدیثنا، یه حدیثنا که اصح هست در نسخ اومده، فانی قد جعلت علیکم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، زید این هست. از کردیم در جلساتی که صاحب جوار این فقیه فهد خوش ذوق خوب فهمیده، میگه یعنی کما انا حجت الله، همونجور که من حجت خدا هستم حرف من رد خور ندارد، این فقیه جامعه هم حرفش رد خور چی آقا؟ ندارد. حجته در چی؟ در فهم دین هستن، فرجو فیالا روات حدیثن در فهم دین. و وقتی که یک شخص فقیه جامعه شرایط بود و ذوق و هم بهترین ذوق ها در فهم کلمات ائمه معصومین بود، او میشد مصداق این روایت. یعنی شما در فهم دین هم باید از او بگیرید، نه اینکه حالا چون مردم به شما رأی دادن که رئیس جمهور بشید فهم دینتون هم کامل شده. رأی مردم به شما برای ریاست جمهوری که علم شما رو بالا نمیبرد، علم پیدا کردن به قول بعضی از بزرگان مثل جان کندن است، به همین سادگی نیست. سالهای سال نشستن و خوندن و گفتن و تدریس و تعریف و سرکله زدن و این مباحث دقیق، بدون اینکه هیچ از همه راحتی های دنیا بگذرند و بشینند و بحث بخونند و کتاب بخونند، به این راحتی نیست. خب او دین رو شما از او بگیری، نه اینکه خودت مدعی باشی. حالا در خبرگانم به شما مثلا فرد و رأی دادن که شما خبرگان بشید. مگر این خبرگان کسانی که هستن فقیه و همه شایع در نزد فقها هستن؟ اینا همین مقدار فقاهت دارن که بتونن بعضی از مسائلی رو که در اوضاع جاری مملکت میگذرد بتونن حد اقل صاحب نظر بودن داشته باشن. اما این به عنوان فقیه جامعه نمیشه. فقیه جامعه به حمل شایعه شاید بعد از انگشتان دست در خبرگان باشن. بله، فلزاست که سرعت تقلید ندارن. اون کسی که مرجع علال اطلاق است، اون کسی که فقیه جامعه مطلق است، که هر جای خدا رحمت کنه دای تبریزی رو، غیر از بعض فول و اساتید بودن در مجلس ما بودیم. خب خیلی هم از آن درس خالید دارن الان، دون درسات بودن تو منزلشون، خصوصی بوده. خب یک فرقی رو انوان میکردن، یکی وسائل می آورد خدمت آقا، میگفت این روایته، گفت وسائل بده به من، وسائل از دستش میگرفت، میگه نه اینجا این روایت اینه، از حفظ بود اصلا، سریع رد میکرد. یا من جواهر رو میدم آقا، این جواهر اینی میخونه، واسه میخوندم واسش، میگفت جواهر بده به من، جواهر میگرفت در جا اون جایی که مطلوبش بود پیدا میکرد. اینو فقیهن، اینا اینجور فقیهن، اینا میتونن نظر بدن، اینا میتونن مرجع باشن، اینا میتونن صاحب نظر باشن. خب رهبری معظم یکی از اوناست. از همین آقای شاهرودی من شنیدم، اسد محمود، ایشون میگفت که ما در جلسات خصوصی که خدمت رهبری بودیم، اینو کی گفت؟ 20 سال قبل، قصد اوائل رهبری بوده، میگفت ما در جلسات ایشون بودیم، بحث میکردن، استدلال میکردن. خب خیلی از بعضی از اشخاص به نامم بودن، میدونید کیا بودن دیگه در جلسات؟ میگفت من احساس میکردم که آقای خامنه ای یک سر و گردن از بقیه بالاتره. جمع میکرد، با استدلال جواب میداد حرفا رو، و قوت ایشون محسوس بود در اونجا. خب شما باید در این مسائل به فقیه رجوع بکنید. یعنی ولی فقیه و ولایت فقیه در حقیقت به دست او این دین الهی اقامه میگردد، چون اولا دین الهی رو میفهمد، عالم هست، توجه فرمودی، و ثانیاً فقط واجد شرایط فتوا نیست. فقط ما در رهبری فقط اعلم نمیخوایم، ممکنه اعلم الفقها باشد، بیت خودش هم نتونه اداره بکند، اون بیتی هم که دارد خب اشخاصی باشن دامن سو استفاده بکنن، اما اون فقیه که واجد شرایط فتوا و رهبری باشد، رهبری شجاعت میخواد، رهبری مدیریت میخواد، رهبری اطلاعات وسیع میخواد، رهبری تجربه مدیریت میخواد زیاد. خب حتی اون مخالفینی هم که در رأس فتنه بودن بعضی ها اعتراف کردن، خدا رحمتشون کنه، انشاءالله به خاطر همین حرفشون خدا تعالی بیامرزدشون، که گفتن آقا من کسی غیر از آقای خامنه‌ای نمی‌بینم کسی در این کشور بتواند قدرت این تدبیر و مدیریتی که ایشون دارد داشته باشد. اون خودشون اعتراف کردن در این مسائل. خب یک شخصی که هم فقیه هست، واجد شرایط فتواست که جامعه مدرسین اعلام کردن، خودتونم قبول دارید، و هم واجد شرایط رهبری، که شما که خوبه که بالاتر از شما هم قبول داشتن، توجه فرمودی. خب در اینجا شما باید دینت خود از کی بگیرید؟ از ایشون بگیرید. در اینجا باید مجری باشید، شما رئیس قوه مجریه هستی، نه اینکه بخواید نظر بدید هر جایی که رهبری مطالبی رو مطرح میکند شما مطرح بکنید در مقابلش. اینجور نیست، این درست نیست. بله متاسفانه این موزگیری ها از ایشون در موارد عدیده ای هست که این ولایت فقیه رو یعنی نقض کردن، یعنی عدم التزام عملی به ولایت فقیه. التزام ولایت فقیه در درجه اول این است که اون چرا که ولی فقیه به عنوان حکم میگد، به عنوان امر لازم ابراز میکند، اطاعت بکنید شما. فاذا حکم به حکمنا، در اون روایت دارد دیگه، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فقد رد علینا و ان رد علینا فهو الرد بالله و الرد علی الله فهو فی حد الشرک. کلام هم صادق علیه السلام هست. خب اگر ولی امر مسائل رو میگه گاهی از باب نصیحت خودش میفرماد تو سخنرانی. خب من یک نظری دارم میدم، بقیه هم بخوان نقد بکنن، حالا اون نقدش هم باید در نحو خصوصی باشد، نه اینکه بیان تو جلسه تو روزنامه کسی رو انتشار اشکالات بکنن، ایراد بکنن، فلان بکنن که این تضعیف حساب بشه. نه، اینا تضعیف مصداق رده، مقصودشون هم این نیست که شانتاج بازی در بیارن به عنوان نقد و نظریه. این مصداق تضعیفه. او در جلسات خصوصی خب میشینن، یا در جلسات تخصصی مثلا خب مثل که فقهای دیگه هم دیگه رو رد ایراد بکنن، کسی هم بخواد بیاد نقد بکنه در جلسات علمی، خب ولی مانعی ندارد. بله، ما الان تغییر وسیله رو بیان میکنیم، امام خمینی نظری دارد، خب میایم اشکالش میگیم، گاهی قبول میکنیم گاهی نمیکنیم، این یک امر علمی هست و نقده. بله، اما این معنیش این است که اگر در جایی رهبری گفت من برجام رو مشروط به این نه شرط قبول میکنم و الا فلا، نه تا شرط میذاره، معنیش چیه؟ یعنی شرط لغوه. اما شما بیایید این شرط ها رو بگیرید در نطبه خفه بکنید، یعنی از اون زمانی که این شرط رو گذاشته تا الان دم به این شرط نزنید، در عکس برید سفرهای خارجی خودتون اونجا که در داخل تبلیغ بکنید، بگید که برجام شرط بردار نیست. من این یک اشکالی به رئیس قوه قضاییه دادن در اینجا، ایشون از ایشون شرط ایشون نبود این مطلب رو بگید که برجام به هیچ نفع هیچ شرطی نمیپذیرد. ما لا اله رو بگیم الا الله رو نگیم کفره، لا اله رو بگیم الا الله رو نگیم کفره. خب شما هم که در رأس قوه قضاییه هستید باید این مطلب رو رعایت بکنید، نگید به هیچ وجه هیچ شرطی قبول نمیکند. بگو مگر شرطی رو که رهبری گفته، مگر شروطی رو که ولی امر گفته، آیا شروطی که ولی امر گفته به مثابه حکم هست یا نیست؟ قطعا هست. چرا؟ چون در حکم لفظ حکمتو لازم نیست. اگر چرا چه سوال بکنن آقا از شما که رهبری نهت و شرط گذاشته، مسئلتون آیا از نظر رهبری این برجام بدون رعایت اون نهت و شرط از نظر رهبری مجازه؟ شما چه جواب میدید؟ میگید مجاز نیست چون رهبری شرط گذاشته. مگه در اصول نخوندی شرط مفهوم داره؟ معناش اینه دیگه. وقتی معناش این شد، اون وقت ما بیایم در بوق و کرنا بکنیم در عالم این برجام به هیچ وجه هیچ شرطی رو به هیچ نحوی قبول کردن وحی منزله. اون این حرف باطلیه. چرا ما حرف باطل دیگران رو به زبان برانی؟ اونا دارن این سیاس بازی رو در میارن که بخوان رهبری رو دور بزنن و شرایط رهبری رو دور بزنن. شرایط رهبری حکمه و برجام منهای شرط رهبری مشروع نیست اصلا. حالا ما میخوام بگیم این معاهدات که تحت نظر ولی امر چون نبوده، یعنی رعایت شرط نشده، به حکم ثانوی مشروع نیست، به حکم اولی هم که مشروع نیست اصلا استمرارش، به حکم اولی حتی. چرا؟ چون قرآن مجید گفته صریحا، فرمود و اتموا الیهم عهدهم، بعد اون آیه اینه که درد که ما لم ینقصوکم فی الدین ولم یظاهروا علیکم فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم. مادامی که اینا به دین شما تعیب نکردن، عیب گذاری نکردن، و مادامی که اینها پشتیبانی از دشمنان شما نکردن، لم یظاهروا علیکم عهدن، یعنی مادامی که پشتیبانی از دشمنان شما چی آقا؟ نکردن. معنای این آیه اینا، یعنی هیچ کس اختلاف ندارد، این از اون الفاظی که دیگه اختلاف بردارم نیست، معناش اینه. خب از اون زمانی که عهدنامه رو اینا امضا کردن برجام رو، این اعضای برجام یکیش آمریکا مگه نبوده؟ بله آمریکا بوده دیگه. آمریکا خب صریحا از اسرائیل همیشه حمایت کرد و میکنه، بلکه خود آمریکا دشمن صلح ایرانه به طریق فهوا. مگر همین سران اروپایی در همین فتنه اخیر که رخ داد چراغ سبز به این فتنه گرانشون ندادن؟ دادن یا ندادن؟ و دادن دیگه. این یه دارو علیکم همینه دیگه، پشتیبانی کردن دشمنان جمهوری اسلامی. خب مصداق آیه نمیشد ما لم یظاهروا علیکم، اینا ظاهروا علینا، اینا پشتیبانی کرده دشمنان ما رو، فتنه گران رو، اینا که اروپایی‌ها که خب معلومه که از اسرائیل حمایت میکنن، اینم که روشنه. خب این ادامه این عهدنامه پس شرعاً مشروع نیست و حرام است. به قرآن مجید اینجا حوزه است اینجا اداره دیپلماسی نیست، اینجا اداره دولتی نیست. کسانی که مدعی هستن که حوزه باید مستقل باشد، اینجا باید حرف بزنن، اینجا باید حرف بزنن. ما اصلا میخوام بگیم آقا این به حکم اولی مشروع نیست، این آیه صریحه. بله الا الذين عاهدتم من المشركين، در سوره توبه هست، همون آیه اوایلش هست. الا الذين عاهدتم من المشركين ما لم ينقصوكم في الدين و لم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. بله این صریحه. به حکم ثانوی هم که عرض کردیم، فقیه که شرط گذاشته یعنی بدون رعایت این شروط مشروع نیست. اگر شما این شروط رعایت میکردید از اول، اینطور اینها این برجام رو شما علی جمهوری اسلامی قرار ندادن. اون وقت به دروغ میگن که بعد این برجام برکتش تا روز قیامت ادامه دارد. خیلی چه دروغ بزرگیست؟ دروغ گفتن که بزرگتر باشد باور کردنش هم بیشتر راحت تره. برجام امروز یک چماقی است، دست سران استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی، که اینا در حد به قول امام رهبری گفتن که شما طوری منفعلانه عمل کردید که اینا به حد جاش میچسبن علیه شما. این حرف رهبری بود اخیراً دیگه، صریح فرموده. اون نرمش قهرمانانه رو تبدیل کردید به نرمش منفعلانه، یعنی طور این برجام رو اونجا قلم برجام رو قنان قلم رو دادید به دست اون سران استکبار که اونا طوری تنظیم کردن که امروز به هر جاش استدلال میکنن علیه شما، ولی شما اگه یک جایی رو بخواد استدلال میکنه نفع خودتون، اینا قبول نمیکنن. این ولایت هست. بس ولایت جاشگاش اینه، نگید ولایت ثمرش کجاست، ولی امر ثمرش کجاست. مثلا در نظام ولی امر در درجه اول هدایت ها دارد. یعنی هدایت یعنی چی؟ یعنی ارزش ها رو تعیین میکند، خط قرمز ها رو تعیین میکند که همه مسئولین باید در این خط قرمز ها حرکت بکنند و این ارزش ها رو، نه اینکه او هر ارزشی رو علم هدایتی رو بلند میکند شما بیایید سعی بکنید که اون علم هدایت رو بندازید کنار. این یعنی مقابله. در مسئله دین دولتی و دولت دینی رهبری فرمود دولت دینی با دین دولتی فرقی ندارد، دولت جزء مردم است، دین دولتی یعنی دین مردمی، همون دینی که مردم دارند، دولت هم همون دین رو دارد. بعد ایشون دارد در مقابلش این رو میگه، میگه که دولت دینی خیلی دولت خوبی است ولی دین دولتی را نمیدانم. دین را نباید دستاویز مردم قرار بدیم. بله این یعنی چی این حرف در مقابل این؟ اشتغال زنان رو مقام معظم رهبری دارد که این چه منطق عقلایی دارد، چه دلسوزی در این هست، چرا باید کاری که مردان است به دست زنان داده شود؟ همینی که درد دل ما هست، همه این ادارات کاری که مردم باید انجام بدن زنان رفتن تو و این اختلاط بین زن و مرد و این مفاسد رو چی آقا در پی داره. این چه افتخاری است که برای زن، برای زن چه افتخاری است که کاری رو انجام بدهد که مردانه است؟ همون آیت داره لیس بقهرمانه المرأة ریحانه و لیس بقهرمانه، که خب ما اعتقاد ماست این مکتب اهل بیت است، که کار مردانه به مرد، کار زنانه چی آقا؟ به زن، تربیت فرزندان کار مهمی است. ما این نباید سهل بگیریم که مرد زن برای تو اداره این بچه معلوم چی کار میکند، کجا میرد، کجا میاد. خب مردم که بیرون داره کار دارد، ایشون در مقابل چی دارد؟ میگه که تردید نکنید حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی فرصت است و تهدید نیست. آنهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامیش و از حضور زنان در عرصه ها و از تعالی زن میترسن یا ایده و اعتقادی دارن، لطفاً این اعتقاد غلط رو پای دین اسلام ننویسن. این به تعبیر گستاخانه، این اسمشو نقد میذاری؟ در مورد حکومت و بهشت جناب خامنه‌ای مقام معظم رهبری دارند که خب بده. اللهم صل علی محمد. گاهی شنیده می شود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی بین و بیان حقایق دینی و مانند اینا می شود می گویند آقا مگر ما موظفی مردم را به بهشت برسانیم؟ حرف رهبری است. خب بله ما موظفیم. خب این از واضحات دینی هم ضروریات دین هست. ما موظفیم دیگه. پس این احکام و حدود رو چرا گذاشتن؟ احکام دیات رو چرا گذاشتن؟ از زانیت و زانیه فجل دو هما کل واحد منا مئت جلت ولا تأخذ کم به ما رعفتون فی دین الله رو بس چرا گذاشتن؟ ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب چرا گذاشتن؟ والذین یرمون المحسنات ولم یأتوا بأربعه شهدا فجل دو هما ثمانین جلده. این همه آیات کثیر زیاد در مورد حدود، در مورد دیات، در مورد قصاص، احکام الزامی دیگه، تعذیرات، نهی از منکر، مرتبه ثالثه که گفتم بلیت باشد، حتی بالجرح والقطع به اذن ولی امر باشد، به اذن حاکم باشد، یه مورد اجماع اتفاق فقهای دین ماست. بعضی از اینها ضروریات دینه چون نطقت به آیات القرآنیه، آیات قرآن به این نطق کرده. اینا ضروریاته. یعنی چی؟ یعنی اگر در هر جایی که دین اجبار بکند، یعنی حقوق قضایی داشته باشد، جزایی داشته باشد، شلاق داشته باشد، اعدام داشته باشد، اینا دیگه مشروع نیست؟ اسم چی میدارید شما؟ اینا اجباره دیگه. یعنی اسلام اعلام میکنه ای مؤمنین بدانید که کسی زنا بکند من او رو اعدام میکنم. خب این یعنی چیه؟ معامله زور مگه نیست؟ مگه این جزء دین ما نیست؟ مگه این جزء ضروریات دین ما نیست؟ یعنی چی حرفش میاد؟ خب رهبری همین حرف زده دیگه. فهمید؟ خب بده. همین است. فرق حاکم اسلامی با حاکم دیگر، حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی میخواد کاری کند که مردم به بهشت برون. با چی؟ با تعذیرات. این سری روایته. للحاکم ان یعذر. للحاکم ان یعذر کل من ارتکب معصیه و ترک واجبا بما یراه من المصلحه. این نص و فتوا متفق بر اینه. کسی منکرش نیست. یک فقیه شیعی شما نمیتونه پیدا بکنید که منکر این قضیه باشد. حتی یک نفر. ولی اتفاق همه فقهاست. خب این که حاکم میتواند تعذیر بکند هر کسی رو که واجب رو ترک کند، منکر رو مرتکب بشد به حسب مصلحتی که میداند و طاقت بدنه، این که مورد اتفاق همه هست، همه قبول دارن. آخه کی کدوم فقیه شیعه است که مسئله تعذیر رو انکار بکند که حق حاکمه؟ خب این تعذیر منجور تعریف کردن. خب یعنی چی؟ شما اینا رو منکر میخواد بشی؟ یا اینکه در مسئله مذاکره با آمریکا بارها و بارها امام گفت مذاکره با آمریکا سم مهلکه. مذاکره با آمریکا نتیجه ندارد که هیچ، بلکه سم مهلکه. این سم مهلک میدونی یعنی چی؟ معناش اینه یعنی وقتی که بنشینی باش صبحانه کاری و نهار کاری بخوری، شام کاری بخوری، کم 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 اون غذاهایی که اون را آماده میکنن، اون بگو بشنو و اون گب و اون بگو بخندی که با تو دارن در جان تو اثر میذارد. سمه، سمه دیگه. نظرتون الی محاسن المرء سهم من سهام ابلیس مسموم که امام صادق فرمود. مگر این اختصاص به زن مسلمان دارد؟ زن کافر هم خودشو زیباتر آرایش میکند. اتفاقا بگو بهش زود بدن نگاه بکن، بگو بخن. خب از این رو سم میشه، هم غذاشو بدادن هم نگاه هم که کردی، یک گفتی و شنیدی و چی جور. خب اما در واقع مذاکره چی؟ بله. موارد دیگری هست، من نمیخوام، نمیتونم همه رو بخونم، موارد زیاد هست، توجه فرمودی. خب اما اصل این، اصل ولایت فقیه بود. اصل دومی که هست، اصل استقلال و عدم وابستگی. آیات شریفه رو ببینید آقا، این آیات مثل استقلال رو، لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. یعنی مؤمنین عزت رو خدای تعالی فرمود فقط برای مؤمنینه. یعنی مؤمنین حق ندارند عملی بکنند، معاهده ای رو امضا بکنند، کاری بکنند که در موضع ضعف قرار بگیرن، عزت خودشون از دست بدن، بهانه به دست دشمن بدن که اون بهانه موجبات ذلت مؤمنین رو چی آقا؟ فراهم بکنه. ولا تهینو و انتم الاعلون، سوس نشید ای مؤمنین، شما اعلون هستید. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والذین معه اشداء علی الکفار. اشداء علی الکفار با وابستگی میسازد، با عدم استقلال میسازد. وقتی که تو وابسته به اونها شدی، کاسه گدایی چه کنم دست گرفتید به سمت کشورهای سران استکبار، آیا میتونید اشداء علی الکفار باشید اصلا؟ امکانش هست؟ خیر. آیه دیگر، اعزتن علی الکافرین. میتونی اعزه باشی؟ نه، وابسته شدی دیگه، استقلال نداری. عزت و استقلال مؤمنین و حکومت اسلام، یعنی عزت مؤمنین، عزت حکومت اسلام، این عزت در درجه بالای اهمیت قرار دارد. آیات قرآن عدیده است ناطق به این مطلب هست. توجه فرمودید؟ بله. اصلا تکیه به طواغیت و سران استکبار در قرآن مجید نشده است. هیچ تکیه نباید داشته باشید. مسئله ارزش سوم، استقلال. بله، حتی در همین استقلالی که عرض کردیم، استقلال فرهنگی رو شامل میشه. یک معاهده ای رو، کانونسیون بیستی، کانونسیون حقوق زنان و امثال اینها رو باید امضا بکنی. مثلا شما امضا بکنی، تعهد بدی، این با استقلال فرهنگی سازگاری دارد؟ مگه میدونی تو این، مگه شما نمیدانید که تو این کانونسیون چی نوشته شده؟ این امضا کردن و تعهد دادن یعنی دیگه استقلال فرهنگی من از بین رفت، معناش این میشه. اون وقت طوری هم اصرار بکنید که حتی وقتی رهبری نهیم کرد، اون شورای انقلاب فرهنگی هم تصویب کرد که این رو بخوابونید، تعطیل بکنید، اما مخفیانه باز همین جور که الان هست هی عمل بکنید. این چه معنا میده؟ این با استقلال فرهنگی آقا سازگیری ندارد به هیچ وجه. و اون آیاتی که خوندیم به هیچ وجه با استقلال، چون اولین نقطه استقلال، استقلال چی هست آقا؟ فرهنگی دیگه. بله، استقلال نظامی. خب شما بیایید یک کاری بکنید، یک معاهده امضا بکنید که به این وسیله بخواد دشمن استقلال نظامی رو از شما چی آقا بگیره. خب انرژی هسته‌ای و اون سلاح هسته‌ای و اون علم فناوری هسته‌ای رو که داشتید پیشرفت می‌کردید که اگر ادامه می‌یافت الان به کجا می‌رسید، خب این رو بگیره تعطیل بکند، بعدش هم به همه بگن که آقا این عمد، این معاهدنامه کی گفت 7-8 ساله؟ نه، همی ادامه دارد. اون وقتش در مقابل بخوان همین رو، حتی اون سیستم دفاعی شما هم زیر سوال ببرن. الان امروزه مهمترین سیستم دفاعی ما چی میشه؟ آقا موشک دیگه. دنیا اینجور، الان کره شمالی رو ببینید، با چند شلیک چند موشک آمریکا رو خفه کرده، زبانش بریده، جمع کرده، میگه تمام شد، نشون داد، گفت من موشکایی دارم که تمام این ایالات متحده رو هر جایی که بخوام میتونم بزنم. اون تصمیم شده، تمام شد، رفت. معلوم شد که اون گزافه میگفت و بله اراجیف میخونده. خب این موشک اینجوره. خب اگر نباشد این سیستم دفاعی در ایران، چگونه میتوند عزتن علی کافری باشد؟ چگونه میتوند اون استقلال خودش حفظ بکند؟ استقلال نظامی حرف اولو میزند، مهم است. اصلا استقلال اقتصادی چه بسا تابع استقلال نظامی و امنیت است. و الا اگر چنانچه شما قدرت دفاعی موشکی داشته باشید، اون کسی که قدرت برتر رو داره در دنیا، با شلیک که چند موشک برابر اقتصادی شما رو دونه دونه بگیره از بین ببرد، اون دیگه مسلط میشه بر شما. استقلال نظامی، استقلال ستیزی، اصل سوم. خب الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و با انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. یعنی چی؟ یعنی استقلال ستیزی، یعنی حق ندارن مسلمین و مؤمنین به طواغیت رجوع بکنن در حل اختلافاتشون. اینا گمان میکنن ایمان دارن ولی ایمان ندارن، نباید رجوع بکنن. لقد بعثنا فی کل امت رسولا منهم ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. یعنی تمام انبیا سرلوحه رسالتشون این بود که با طاغوت چیکار بکنید آقا؟ مبارزه بکنید. مبارزه با طاغوت در رأس رسالت همه انبیا الهی بود، اسلام هم اینطور. کوتاه نیامدن در مقابل این سران استکبار خب همینجور شما نباید کوتاه بیایید، یعنی وقتی که عهدنامه رو امضا میکنید قرآن به شما میگه مرد و مردانه بایستید، یعنی از اونا کم نیارید، مسامحه نکنید. اونا اگر دیدید که شرایطش رو نقض کردن شما نقض بکنید. آقا قرآن میگه کسی که مشرک باشد شما باش عهدنامه بندی، همین که دشمن شما رو پشتیبانی میکند یعنی این نقض. قرآن صریحا گفته دیگه. خب شما باید کوتاه بیایید در مقابل این. این کوتاه اومدن رو اسلام اجازه چی آقا نمیده، میگه اون شما هم نقض بکن. بله صریح در آیه دیگه شما هم نقض بکنید. قبل از اینکه اونها حتی احساس بکنن شما باید زودتر چیکار بکنید آقا؟ نقض بکنید. صریحا در قرآن اومده. بله اون وقت یکی از اون اصلهای دیگری که عرض میکنم خدمت شما مسئله عدالت اجتماعی است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قسط رو برپا بکنید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. و اقسطوا، آیه دیگر، آیات متعدد دلالت بر عدالت میکند، عدالت اجتماعی میکند. این اقساط هست، قسطه. حالا در یک حکومت اسلامی که مدعیست حکومت علوی دارد، مگر شما نمیگید ما حکومت علوی داریم؟ یا میگید؟ میگید دیگه، قطعا میگید. در این حکومت علوی کارگزار و مسئولین وزرا یا مسئولین رده بالای قوی مجری دولتی حقوقشون 7 یا 8 برابر حقوق 95% یا 98% از ملت اون باشد. اقل پایه حقوقی که شما در مجلس تصریف کردید برای مسئولین رده بالای دولتی 17 میلیونه. من از شما سوال میکنم 98% از این مردم آیا حقوق مایانهشون از 2 میلیون تجاوز میکنه؟ مایه 2 میلیون بیشتر میشه؟ مردم معمولی؟ اصلا کلن آقا مردم عموماً حقوق ماهیانشون از 2 میلیون بیشتر میشه؟ مگر کسی که سرمایه‌داری باشد، تاجری باشد، یه مهندسی باشد، دکتر، اونها چند درصد مردمان مگه؟ مردم معمولی 90%، 95% اینجورن. ولی بیاد این آقا به خاطر اینکه داره مردم رو خدمت میکنه دا. خب خدمت به شما چی بگم؟ الان سر و کله میشکنن برای اینکه بیان یک پستی رو داشته باشن. این خودش براش همه چی میاره. اصلا حقوق پایی هم نباشد، اون وجاهتی که پیدا میکند، اون اعتمادی که مردم بهش میکنن، اون بله قربانی که میگن، اون احترامی که اون حاضرن واسش خیلی چیزها بدن یک کاری برش چاق بکنن. خب این حقوق پایی شد 17 میلیون بشه. 17 میلیون در مقایسه با 2 میلیون که حقوق تقریبی بالای 90% مردمه، چند برابرش آقا؟ از 8% هم بیشتر، 8.5%. این با اقساط قوامین بالقسط، شما که میخواید قسط رو اجرا بکنید، عدالت رو اجرا بکنید و خودتون چنین حقوقی رو داشته باشید، پایه شما 17 میلیون ها، اما اون مزایای دیگری که بهش اضافه میشد برای مسئولین خب حرف دیگری. باز این باز با دعوای اقساط و قوام بالقسط بودن سازگاری دارد؟ آیا همینا نیست که مردم رو داد میارد به داد میارد؟ همینا نیست که مردم رو به فغان میارد؟ این یک اصله. میگن وحد یکی از آقا ارزش های مهم این نظام و ارزش های الهی اسلام و قرآن مجید وحدته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بله اما کلام این است که اینا این وحدت رو گاهی چماق قرار میدن برای مطامع سیاسی خودشون. تا ما این حرفا رو میزنیم از این حرفایی که من امروز زدم میگن وحدت رو با هم نزنید، این تفرقه ایجاد کردن. این کلمت و حق بین یراد به الباطل کما که امیر المومنین فرمود. این در حکم همون سرنزه کردن قرآن میموند. چرا؟ برای اینکه مطلق وحدت همونجور که عرض کردم دیروز مطلوب اشاره نیست. و اعتصموا به حبل الله فرمود جمیعا ولا تفرقوا، یعنی لا تتفرقوا عن حول حبل الله، از حبل الله جدا چی آقا؟ نشید. نه این حبل الله کی هست الان؟ امام عصر علیه السلام است. اما رشته این حبل الله به دست کی هست آقا؟ اون کسی رو که خودش نائب قرار داده است. فانی قد جعلت علیکم حاکما فانهم حجتی علیکم. رشته حبل الله رو خودش به دست کی داد آقا؟ ولی فقیه، فقیه جامعه، ولی امر. اون خب رشته حبل الله، این باید در حول محور او بگردید و تفرق از او نکنید، نه اینکه خودتون جدا دکان راه بندازید در مقابل خطوط رهبری و خط فکر رهبری. هر باری که ایشون علم هدایتی رو که بلند میکند، شما در مقابل از خودتون چیزایی صادر بکنید که همه مخاطبین، هر کسی که کلام شما رو میشنود، حتی اون بی بی سی و حتی دیگران هم اینجور همه جا پخش بکنن که بله همه جا ایشون موازش مخالف با رهبری است. دونه دونه از کلمات شما رو بیارن، نست کلمات شما رو در مقابل رهبری. کیست که نداند الان؟ کدوم کسیست که از این انقلاب خبر داشته باشد و نداند که مواضع شما نسبت به رهبری اطاعت محض نیست؟ در خط رهبری شما حرف نمیزنید، در مقابلشون حرف میزنید. اونی گفته دیگه. خب وحدت بس اینه. ولا تتفرقوا فی که ان اقیم الدین. ولا تتفرقوا فی یعنی چی؟ یعنی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا نگفته، فرمود ولا تتفرقوا فی. این ضمیر های فی به چی برمیگرده؟ به دین. آقا دین به ما چی گفته؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این دینه. یعنی از این متفرق نشید، این اصل رو همیشه نسب العینتون باشد، دنبال روی این اصل باشید. معناش اینه لا تتفرقوا فی. هی نگه شما مخالف. ما وحدت رو به قیمت تاخت و تاز به حریم ولایت محکوم بکنیم. ما اون وحدتی که اطاعت، فرمانبرداری، پشتیبانی از ولی امر رو نداشته باشد، اون وحدت رو نحس میدانیم. اون وحدت برای و الا در زمان امیرالمومنین هم ادعای اتحاد کردم، مگه اتحاد نکردم در مقابل امیر؟ اونو وحدت مگه نداشتن در مقابل امیرالمومنین؟ اعتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او خمس، بعد ده انگشتان یک یا دو دست وحدت داشتن، در تقیف بنی ساعده جمع شدن. آیا اون وحدت مطلوب اشاره بوده یا مبغوض اشاره بوده؟ هر وحدتی مطلوب اشاره نیست. اون وحدتی که بیاد در مقابل خط فکر رهبری بخواد قد علم بکند، اون وحدت مبغوض اشاره هست و منحوس هست. و آخرین نکته رو من عرض میکنم که در راستای اقامه دین الهی، مسئله یکی از مظاهری که ما متاسفانه اختصاص به این زمان دولت ندارد و در دولت‌های قبل هم بوده، مسئله این ابتذال و فساد و بی‌حجابی و بی‌بندوباری است که این چهره نظام جمهوری اسلامی رو کثیف کرده. در میان هر نظری انظار الان بعضی از کشورهایی که هنوز در ایران هم نیستند، آدم ملاحظه میکند، این فیلم ها رو میبیند در بعضی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی چقدر این زنانشون حجاب دارند، آدم شرمش میاد نسبت به مقایسه این زنان جمهوری اسلامی نگاه میکند. این همه آیات حجاب، حجاب از ضروریات دین ماست، چون قرآن مجید صریح گفته فسألوهن من وراء حجاب. حجاب یعنی اینجا یه دیواری، پردهی، یه چیزی بین زنان رسول خدا گفت باید فاصله بشد که این غذایی که به شما میدن چشم از چشم نگاه نکنید. پس اذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب ذلک اطهر لقلوبهن و قلوبکم. و آیات دیگر فضی از ابن خمر نعلا جوی بهن. یا ایها النبی قل لنسائك و لنساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. چادرها، ملافه ها بسر گیرن تا اینکه حجاب داشته باشن. آیات حجاب صریحه. ما الان به جایی رسیدیم که اگر یک کسی از یک مؤمنی، یک طلبهی، یک غیر طلبهی، یک بسیجی بخواد به یک زنی که بی حجاب است نهی بکنه، جرأتش دیگه نداره، چون حمایت نمیشه. کی باید حمایت بکنه آقا از این قضیه؟ قوه قضاییه. اون مجری احکام دین اسلام است. این اشکال وارد است بر قوه قضاییه که به بعد نیروهای، بعضی از نیروهای مجری انتظامی باشد، هر چی باشد، باید این امر معروف در قانون اساسی ما اومده. باید و تکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مراتب سگانه امر معروف مورد اجماع همه فقهای ماست. همه فقها اتفاق کردن که ارمغان سه مرتبه دارد، مرتبه نصیحت، مرتبه تهدید که مرتبه اول است، همه اینا مرتبه، بله مرتبه تهدید مرتبه دوم هست، مرتبه سوم هم مرتبه ضرب بالیده، ولو انجر الى جرب القتل لكن باذن الحاکم، اون باذن الحاکمش مورد اجماع همه هم هست. یعنی باید شما یه دایره حسبه‌ای که دایره امر معروف نهی از منکر دایره بکنید که اینا بتونن این مراتب سگانه رو در امر معروف چیکار بکنن، آقا اقامه بکنن. این تعطیل الان در واقع این امر معروف و نهی از منکر در این نظام ها چی هست آقا؟ تعطیل است. تعطیل چه کسی باید اینو اقامه بکند؟ این مسئله مهمی است تا به ما نگویند که شما فقط میپردازید. بعضی از آقایون تو حوزه اینجور میگن اعظم که شما فقط آقایون روحانیون انقلابی، علمای انقلابی فقط میپردازن به مسائل حکومتی، کاری به ارزش‌های دینی ندارن. این حرف دروغ و بهتانی است و صحیح نیست. من همیشه در همه صحبت‌ها این مسئله حجاب، مفاسد دیگری که برگشت میکرد به اصل ارزش‌های دین، ما اینا رو توجه داریم. جان ما، مال ما، همه امور ما فدای دین هست و این نظام و رهبری هم همه هم فدای دینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا خیلی معذرت میخوام، یه کمی خسته شدید و منم امروز تصمیم گرفته بودم که مطالب رو به آخر برسونم. بالاخره خیلی معذرت میخوام.
خب
از آن گذشته؟
نه نیم ساعت مونده.